در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به حضور شما همراهان ارجمند برنامه سمت خدا، بیننده های گرامی و شنونده های بزرگوار از مسیرهای مختلفی که برنامه رو میبینید و میشنوید. بهترین های روزگار نصیب شماها باشه انشاءالله، به مدد نگاه مهربان آقامون امام موسی کاظم علیه السلام، به مدد نگاه مهربان آقامون امام رضا سلام الله علیه و فرزندان این دو بزرگوار از جمله حضرت آقا باب الحوائج جواد الائمه و حضرت معصومه علیها السلام، و سلام به حضور آقامون امام علی النقی الهادی. خوش اومدید به سمت خدای چهارشنبه دوباره با ذکر نام ائمه که متعلق به اونهاست این روز قشنگ. و خب دعوت میکنم کنار ما باشید تا در محضر حاج آقای نظافت عزیز و گرانقدر باشیم. خیلی متشکرم حاج آقای نظافت. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم، خوش اومدین.
سلامت
شما اطربوی حرم آقای امام رضا علیه السلام رو با بیان خوبتون، با حضور گرمتون میارید برای ما هر هفته و این خیلی ارزشمنده. و قرار مهربانانه مهربونا و مؤمنین و مؤمنات اینه که جاهای خوب هم دیگر رو یاد بکنن، از جمله در قوم و در مشهد و همه جا. خب نمیخوام اصول روابط
بحث ما در مورد روابط سازنده بود، روابطه مؤثر. بالاخره مخاطب های ما سلیقه هاشون با ما متفاوته، گاهی عصبانی میشن، حالاتشون یک جور نیست. ان للقلب اقبال و ادبار، گاهی خوشحالن، گاهی سرحالن، گاهی ناراحتن. ما باید یاد بگیریم ماشین نیستن، حتی ماشین خراب میشه، ماشین خراب میشه، آدم ها مثل ماشین نیستن، یعنی همیشه مثل چوب نیستن، مثل سنگ نیستن، همیشه یه جور باشن. گاهی خوشحالن، گاهی ناراحتن. وقتی ناراحتن درکشون کنیم، اوضاع رو بدتر نکنیم. که بحث جلسه قبل ما در مورد حلم بود. حلم یعنی یک خونسردی سازنده، عاقلانه که تصمیم درست بگیریم و کار رو بدتر نکنیم. همین رو فکر میکنم لازمه که این جلسه هم ادامه بدیم. در رابطه با حلم داریم که از امام حسن علیه السلام سوال شد آقا حلم یعنی چی؟ این که سوال میکردن، میدونید جهتش این بوده که تو ذهنیت مردم این موضوع خیلی مهم بوده که بعد در موردش سوال میکردن. حالا تعریف کنید، دقت میکنید؟ و الا بعد کسی نباید میگفته حلم چیست. پیداست تو ذهنیت مردم مسلم بوده که حلم یه چیز خوبی، حالا میگفتن تعریفش چیه. از امام حسن مجتبی پرسیدن حلم چیه، حضرت فرمودن کظم الغیظ، این که بتوانی خشمت را فرو ببری و ملک النفس، بر خودت مسلط باشی. یعنی آدم عصبانی مجاز اختیار خودش دست خودش نیست. این خیلی بده. ما مالک خودمون نباشیم. وقتی ما مالک خودمون نیستیم، اون غضبه میشه مالک. غضب یعنی بعد حیوانی، اون نباید مالک بشه. ما یعنی عقل، انسان یعنی عقل، حیوان که غضب دارد. فرق انسان و حیوان چیه؟ این عقله یه که جلسه گذشته گفتم. بنابراین فرمود اختیارش دست خودش باشه. در این رابطه تو قرآن آیه‌ای داریم که فرمود سار و الی مغفرت من رب بکن و جنت ارضها السماوات و الارض اعدت للمتقین. سرعت بگیرید مردم به سمت مغفرتی از جانب پروردگارتون. مغفرت یعنی عوامل مغفرت. سرعت بگیرید به سمت بهشتی که به پهنای آسمان ها و زمین است، که اون بهش آماده شده برای آدمای با تقوا. حالا با تقوا کیا هن؟ فرمود کسایی که ينفقون فی السراء و الضراء، تو شادی توی تلخی و مشکلات مالی انفاق میکنن، همیشه اهل انفاقن. بعد فرمود و الکاظمین الغیظ، خشمشون رو فرو میبرن. و العافین عن الناس، عفو میکنن مردم رو. و الله يحب المحسنین. و جالبه که امام سجاد علیه السلام کنیزی داشتن. میدونید ائمه معصومین اون زمان بردهداری رایج بود و برده ها رو امام سجاد میخرید، تربیت میکرد، آزاد میکرد. یعنی برخورد هوشمندانه با بردهداری کردن آرام آرام حذف شد. وقت کنیزی داشتن امام سجاد علیه السلام، داشت رو دست آقا آب میرفت، این ظرف از دستش در رفت و خورد به سر آقا. سر آقا خون شد. حالا ما باشیم چیکار میکنیم
دیگه؟ حالا
بعد امام یه نگاهی بهش کردن. نگاه که بهش کردن، کنیز امام سجاد دیگه تربیت شده، قرآنی شده، سری همین آیه رو خوند. گفت والکاظمین الغیظ
والعافین.
نه اول گفت والکاظمین الغیظ، آقا فهمودن خشممو فرو بردم. خب آدم ممکنه بعدن بره تنبیهش کنه دیگه، نه؟ ادامه آیه رو خوند والعافین عن الناس، آقا فرمودن عفوت کردم. ادامه آیه رو خوند والله يحب المحسنین، آقا فرمودن آزادت کردم. خدای کمک کن. یعنی من اینکه دارم میگم، خودم میدونم اگه چنین اتفاقی برام پیش بیاد، فقط خدا باید اون لحظه دستم را بگیرد. خدا رحمت کنه. یکی از علمای مشهد مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، که اگر عزیزان تشریف آوردن مشهد و رفتن بهشت رضا، اونجا یه قسمتی هست که ایشان دفنن و ایشان توصیه کرده بودیم که سنگ مزار نداشته باشن. عالم جلیل و قدری بودن، با قد خمیده جبهه شرکت کردن، خیلی نورانی.
حاجی تهران،
میرزا جواد آقای تهران.
بله.
میرزا جواد میگن یه وقت داشتن میرفتن و یک پیرمردی سوار دوچرخه بود و زد به ایشان. من دیده بودم ایشون رو، قدشون اونقدر خمیده بود مثل حالت رکوع همیشه راه میرفتن، خیلی نحیف لاغر. خلاصه میرزا میفته اون برا امامه یه طرف و از شرط خدمت شما که اون پیرمردم میفته. حالا دوتا نقله، بچه بوده پیرمرد بوده، میگن میرزا بلافاصله بلند که شد رفت بالا سر او، گفت عزیزم کارت نشده؟ خیلی مقامه.
بله.
خب حالا من برای خودم پیش اومده، از شبت خدمت شما که اون اوائلی که من ملبس شده بودم، خب میدونید که امام پیچیدن یه سختی هایی داره. این امامه رو گذاشته بودیم و تازه و تیپ زده بودیم میریم یک مجلسی. داشتم میرفتم، از پشت یک بچه با دوچرخه به من زد
و احتمالا امامه افتاد.
امامه افتاد و حالا میخوای بریم مجلس منتظرن. و من از شبت خدمت شما بلا فاصله یادم آمد که میرزا جواد آقا هم چیزی شهیدم این کارو کرده. و از شبت خدمت شما که منم یه جایی همینو گفتم، فقط به این بچه گفتم برو برو، دیدم که
برو من کاری نکنم اون موقع.
آره، دیدم که واقعا نمیتونم اون ادای میرزا رو در بیارم. مقام اینها.
بله.
مقامه، باید خدا عنایت کنه، باید پله پله رشد کنی و اگه چیزی رو بخوایم خدا خواهد داد. این مدل میخوام بگم که حالا من از میرزا جواد آقا گفتم، چرا میخوام بگم نگید امام سجاد معصوم بوده است. اینا الگویان، میشود، بخواهیم میشود، اگر نخواهیم به ما نمیدن. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف. خدا کسیه که یه سری چیزا رو نخواسته میدهد، یه سری چیزا رو باید بخواهی تا بدهد. حلم از اوناست. ای کسی ندارد. خب
بله
خدمتتون عرضه بدم، در روایت داریم که لا یعرف الحلیم الا عند القسم، کسی ادعا نکنه من حلیمم در شرایط عادی که فضا گل و بلبله همه خوبه. الان شما میتونید بگید من حلیمم، من شما کی میفهمید من حلیمم؟ تو عصبانیت منو باید بشناسی.
تا حالمون خوبه که چیزی معلوم دار نمیشه به قول خودمون.
بله، در روایت داریم اگه میخوای بفهمی یک کسی آدم خوبیه، به درد رفاقت میخوره، به درد انتخاب به عنوان داماد میخوره یا نه، سه تا کار انجام بده. یکیش اینه که فرمود عصبانیش کن، ببین چیکار میکنه. یکیش اینه که فرمود باهاش یک سفری برو، چون توی الان عزیزان مسافرت اربعین میخوان برن، تو سفر سختیای خاص خودشو داره، ولذا گفتن توی سفر خوشوبش هم بکنید، با این خوشوبش بار را سنگین کنید. حالا سفر اربعین است
بله،
ولی احوال پرسی خوشوبشه که حالا تو شادی نباشد ولی شادی مؤمنانه باشد و بار رو سبک بکند. فرمود حلیم رو در هنگام عصبانیت بشناس. از امیرالمومنین سوال کردن حالا کی از همه حلیم تره؟ باز حضرت فرمود کسی که غضب نمی کند. حالا چی کار کنیم که غضب نکنیم؟ مگه میشه پس خدا غضب رو برای چی داده؟ به درد جنگ میخوره دیگه، نه؟ نمیشه که آدم غضب نداشته باشد اصلا. جوابش اینه که توقعتون رو از دیگران بیارید پایین. دیدید که آدم خوابش میاد، خب؟ بچه ها سر صدا میکنن. خدا نکنه آدم از خواب بفره. کلافه میشه.
من خیلی اینطوری شدم.
شما هم اینجوری شدید. همه من هم اینجوری.
چون صبح زود دادیدم.
ولی اگر یک لحظه خدا به ما عنایت کنه، اون لحظه به ذهن ما بیاد بچه‌ی داره بچگیشو میکنه، آدم آرام میشه. توقع بیجا عصبانیت درست میکنه. انتظار بیجا بچه خوبه افسردگی بگیره یه گوشه بنشینه، بعد پول بدیم درمانش کنیم که نشان سلامتش هست. و او بچه ما را درک نمی کند، ولی ما که بچه را درک می کنیم که او بچه نمی فهمه. پس میشه عصبانی نشد، درک کنیم مخاطب را. حتی اگر کسی عصبانی شده ما درک کنیم که او طفلی الان عصبانیه، دست خودش نیست. فرمود خودت رو وادار کن، اگر طرف عصبانیه خودتو وادار کن بر نرمش، چون عصبانیت یک آتشی است که به سرعت خاموش می شود. اگر تو با عصبانیتت بنزین نریزی روی آتش عصبانیت او، تو با نرمشت آب بریز روی آتش عصبانیت او. از امام زین العابدین علیه السلام داریم، فرمود خیلی خوشم میاد از اون کسی که وقتی عصبانی میشه حلمش به کمکش میاد، خوشم میاد. نه یه عجبونی، اصلا شگفت برای من شگفتی داره که اون بارکلا عجب آدم با کلاسی، عجب فهمیده، عجب تسلطی داره بر خودش که عصبانی شده ولی حلم به کمکش آمده است. یکی از چیزایی که کمک میکنه که ما عاشق حلم بشویم و بریم به سمت تمرینی که جلسه گذشته گفتم، توجه به نتایج حلمه. در روایت داریم من حلمه ساده، سیادت آقایی مال آدم حلیمه. یعنی کسی که حلم نداره خودشو تو چشمه ها خار میکنه. ولو فرض بفرمایید که یک کسی مقصر به یک کسی بدی داره میکنه، بعد اون بیچاره که مظلومه ولی الان به هم ریخته و داره بد و بیرا میگه تو چشمه ها، با اینکه مظلومه ولی تو چشمه ها کوچک میشه، اما اگه با تسلط برخورد بکنه تو چشم ها عزیز میشه، سیادت پیدا میکنه، سید واقعی اونه. فرمود اول عوض الحلیم ان الناس انصاره، اولین پاداش حلیم اینه که افکار عمومی میشه طرفدار این
انصاره،
یارش میشن انصاره. اصلا تو روایت داریم تو نهج البلاغه هست الحلم عشیره، به اندازه یک قبیله به کمک آدم میاد. بعضی از آدم ها رندن، یعنی چی؟ یعنی ظالمن اما حلیمن. دعوا که میشه خونسرد برخورد میکنه، داره که آتش این روشن کرده همین ظالمه، ولی مردم که رد میشن میبینن این خونسرده حق به خونسرده میدن. دقت میکنید؟ آره. ولی اگر کسی بهش ظلم شده اما حلم داشته باشه، قضاوت افکار عمومی به نفع این میگرد. و این خودش خیلی ارزشمنده که ما در موضع قضاوت بد قرار نگیریم، بلکه مردم به کمک ما هم بیایند.
بله.
مطلب بعد دسته عوامل حلمه. یکیش عرض کردیم که توقعتو بیار پایین، دیگرانو درک کن. یکیش گفتن از خدا عقل کامل بخوام. اللهم ارزقنا عقلا کاملا. خدای به ما عقل کامل بده. بالاخره وقتی دلمون میشکنه، اشکمون جاری میشه، از خدا چی بخوایم؟ فقط نگیم خدایا برای ما یک وام درست کن، مشکل مالی ما رو حل کن، اونا رو هم بخوایم، این چیزا رو هم بخوایم. فرمود با اندازه‌ای که عقل زیاد میشه، حلم هم زیاد میشه. لا عقل کتدبیر. فرمود عقل یعنی آینده نگری، یعنی آقای عصبانی، آقایی که حلم نداری، آینده رو نگاه کن، اینجوری نتیجه نمیگیری، بد بدتر میشه، کار خرابتر میشه، دنبال نتیجه گرفتن اگه هستی. فرمود اذا عزمت امرن فتدبر عاقبته. اگه میخوای تصمیم بگیری به عواقبش نگاه کن. و متاسفانه موقع عصبانیت آدم ها به عواقب نگاه
نمی کنن.
دوم علمه. آگاهی خیلی کمک میکنه.
دوم از ابزارها عوامل یا از عوامل حلم.
آگاهی علم. فرمود علیک بالحلم فانه ثمرة العلم. میوه علم حلم است. ولذا در روایت داریم اگه عالمی حلم نداره به درد نمیخوره. مضمون روایت اینه. عالم وقتی ارزشمنده که حلم داشته باشه. تو خطبه متقین داریم علم معه حلم. حالا چرا از به عالم بیشتر سفارش به حلم کردن؟ جهتش اینه که عالم بیشتر عیبا رو میفهمه، زودتر به هم میرزه. دیگران اصلا عیبا رو نمیدونن که ناراحت بشن. عالم چون آداب را میداند، دقت میکنید؟ چون آداب را میداند، اون کسی که داره بی‌ادبی میکنه ناراحت میشه، ولی اون کسی که آداب رو نمیدونه خب ناراحت نمیشه دیگه. ولذا خیلی مهمه که امثال ماها از ما بیشتر انتظار هست. استاد دانشگاه اگر هست، کسی که بالاخره در یک جایگاه قرار گرفته، از او انتظار بیشتری هست. و بعضی از بزرگان ما، از شرف خدمت شما عرض کردم، میزا جواد آقای تهرانی داستانشون رو.
بله.
از مرحوم شیخ طوسی چیزای عجیبی نقل شده. خیلیشون حلم داشتن. داره که یه وقت یه نامه به دست ایشون رسید و تو اون نامه نوشته بود که کلب، پسر کلب، کلب یعنی سگ. ایشون جواب داد که سگ مو داره، من که اینم، چهار دست پای، من چهار دست پا نیستم، ناخوناش بزرگه، من ناخونام بزرگ نیست، من او نمیکنم. خب تمام. یعنی ببینید همین فحشی که طرف به یک کسی بگه سگ، خب این میتونه یک بلوایی درست کنه.
بله.
ولی اینا اصلا نمیذاشتن گره ایجاد بشه که بعد باز یه کسی بیاد این گره رو
بخواد
باز کنه.
حالا بابش یا نشه.
خاصیت حلم اینه که اصلا گره ایجاد نمیشه. راحت مثل اینکه مثلا یک سربالایی کوچکی درست شده، عبور میکنن آدمای حلیم. بعضی یک سربالایی کوچک درست میشه، خروارها باز میریزن رو سر خودشون که نمیتونن رد شن. یک گره کوچک ایجاد میشه، سری میشه بازش کرد. یکی از عوامل حلم توی نهج البلاغه داریم همت بلند. اگر کسی همتش بلنده، فرمود دو تا نتیجه پیدا میکنه، دو چیز گیرش میاد به خاطر همت بلند.
خب
یکی حلم، یکی تأنی. تأنی یعنی عدم شتاب، شتاب بیجا که گفتن العجله من الشیطان. فرمود الحلم والعنات توأمان. حلم و تأنی یعنی شتاب بیجا نداشتن، اینا همزاد همن، از هم جدا نمیشن. ینتج هما علو الهمه، نتیجه همت بلندن. اگر کسی میخواد به درجات بالای بهش برسه، خب حلم میخواد. اگر کسی میخواد بچه ای داشته باشد که درنده نور چشم امام زمان باشه، افتخار باشه، خب حلم میخواد. و تدریجیه، یعنی هم باید نسبت به این فرزند حلم داشته باشید، هم ذره ذره درست میشه. باور کنید آقای مولایی، بعضی از این پدر مادرای محترم به خاطر عجلهشون کار رو خراب میکنن. یعنی از بچه یک انتظار یک آدم بزرگ دارن. میگه همت بلند داشته باشی. عرض کردم همت بلند مثل مثلا کسی میخواد بگیم به درجات بالای بهش برسه، میخواد فرزندش به این درجه برسه، یک آقای یک مسئولیت داره میخواد یک کار بزرگی انجام بده، اون همه حلم میخواد. حاج قاسم سلیمانی اگر رحمت الله علیه اگه حلم نداشت نمیتونست این خدمت بزرگ رو بکنه. اینم همت بلند گفتم خیلی کمک میکنه.
بله.
یکی از داستانهایی که توی قرآن هست خیلی زیباست که باز نشان میده روش حلم را، داستان هابیل و قابیله. قرآن میگه هابیل و قابیل دو تا برادر، دو از قربا قربان، هر دو قربانی کردن. قربانی کردن یک فعل مذهبیه دیگه. بله. پس هر دو مذهبی بودن، درست؟
بله.
فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. از هابیل پذیرفته شد، از قابیل
پذیرفته نشد.
خب حالا قابیل حسودی شد، گفت لاقتلن نکه. دقت کنید، یک کسی به ما بگه میکشمت، بانون تاکید ثقیله، گفت حتما میکشمت.
خود لامش هم تاکید دیگه.
آره لامش هم تاکید، دو تا تاکید.
آره
گفت حتما حتما میکشمت. هابیل که ساخته شده بود قال انما يتقبل الله من المتقين، خیلی منطقی برخورد کرد. گفت چه ناراحت شدی، خدا از آدم با تقوا میپذیره، برو ببین عیب چیه. اون میگه میکشمت، این میگه خب برو عیب رو پیدا کن، چرا نسبت به من حسودیت شده. این منطقی برخورد کردنه.
بله.
جواب داد. بعد هابیل گفت لئن بسطت الی یدک، گفت اگه دستتو باز کنی، دستتو باز کنی تا مرا بکشی، ما انا به باسط یدی الک، ولی من دستمو دراز نمی کنم تا تو رو بکشم. انی اخاف الله رب العالمین، من از رب العالمین، نمیگه تو میترسم، میگه اگه کسی از خدا بترسه دستشو دراز نمی کنه. خب عصبانیت ناشی از پیداست که بعضی از عصبانیت ها ناشی از حسادته.
بله.
یعنی همین رو در نشان برداشتون همین هست نه؟
بله.
یعنی الان میگن تو نهج البلاغه داریم لا تکونو کالمتکبر علبن امه، نباشید مثل اون کسی که تکبر ورزید بر پسر مادرش، یعنی قابیل. تکبر، حسادت، عامل عصبانیت. پس مرض حسادت درمان کنیم دیرتر عصبانی میشویم. و واقعا بعضی ها اینجوری هست، نمیتونن ببینن یک کسی ماشین بهتری خریده، نمیتونن ببینن خدا بهش یک کسی فرزند بهتری داده، همسر بهتری داده، و بعد عصبانی میشن و خودشون رو جهنمی میکنن. و بالاخره قابیل هابیل رو کشت و شد مؤسس و بنیانگذار قتل در روی زمین. و امیرالمومنین در نهج البلاغه داره فرمود که تمام گناه های قاتلان به گردن قابیل هم هست. یاد بگیریم از هابیل، ای کسی ما رو تهدید میکند منطقی برخورد بکنیم.
بله.
و اگر انسان منطقی برخورد بکنه و بالاتر از منطقی برخورد کردن با محبت برخورد بکنه، بسیاری از اتفاقات تلخ نمیفته. قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن السیئه، یعنی بدی دیگران رو با شکلی خوب دفع کن. بعد فایده شیه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، میگه اون کسی که تو باهاش دشمنی داری، او با تو دشمنی داره، یه بارکی میشه دوست جونجونید، ولی حمیم. حمیم یعنی روابط خیلی گرم. بله. حمامو که میگن حمام. بله. چون اونجا آب داغه. این نتیجه حلم. بعد نتیجه حلم باز دفع بدی با خوبیست و نتیجهش اینه که دشمنی ها تبدیل به دوستی میشود. بعد آدم دوست داشته باشه، دوستی بعد از دعوای هم خیلی شیرینه.
آره دوستی های بعد دعوا خیلی موندگار میشه،
خیلی موندگار میشه.
آره.
و اگر خدای نکرده این کینه ها این دعوا ها باقی بمونه، آدم آرامش نداره. دیده دایم اللهی وقتی که با یک کسی اختلاف داریم اسمشو میبرن به هم میرسیم، میبینیمش تو اون جلسه ناراحت میشیم، ولی وقتی که آشتی میشود سلمون لمن سالمه کم اتفاق میفته آرامشه. و دوست خوب ثروت ماست، یار ماست، واقعا ثروته.
بله حتما همینطور،
چون دوست خوب به کمک میاد. تو نهج البلاغه داریم دوست دوست نیست مگر اینکه حافظ دوستش باشد، فی غیبته و نکبته و وفاته. یعنی میگه اگر دوستی برقرار بشود، رفتی مسافرت هوای خونتو داره، رفتی مسافرت هوای بچهاتو هوای ماشینتو داره، فی غیبته فی نکبته، همین وقتی مصیبت پیدا میکنی به کمکت میاد، میبینه ماشینت خراب میگه آه چی شده، ما از محبت و دوستی چه دیدیم که گریزان میشویم و از دشمنی چه دیدیم. به اندازه کافی تو این دنیا دشمن داریم، مستکبران هستن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ولی این مؤمنین رو باید سعی کنیم که
نگه داریم، به عنوان دوست
نگه داریم، و اگر ناراحتی ایجاد شده دفع بدی با خوبی کنیم. اینم باز کار آدمای حلیم هست. در یک آیه تو قرآن داریم ادفع بالتی احسن السیئه و قل رب نحن اعلم بما یصفون و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. میگه بدی دیگران رو با خوبی دفع کن و بگو خدایا به تو پناه میبرم از همزات الشیاطین. همزات الشیاطین وسوسه ها و تحریکات. پیداست پیداست وقتی دیگران بدی میکنن در حق ما، شیطان پیدا میشه و تحریک میکنه که ما بدی رو بد جواب بدیم و نباید تو زمین شیطان بازی کنیم و نباید شیطان رو خوشحال کنیم. و به اندازه که شیطان رو خوشحال میکنیم، امام زمانمون رو غمگین و ناراحت میکنیم. فرمود اینجوری بگو خدایا به تو پناه میبرم از همزات و شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خدایا به تو پناه میبرم که شیاطین دور من جمع بشن. یحضرون جمع ها،
یعنی اونجا موزه. بله.
اولا بهتون میگم هر کسی یه شیطان کنارش هست.
خب
و شیطانو موکلون به وقتی زمینه عصبانیت میریزن رو سرمون، میگن این یه قائله درست میکنیم دیگه،
فرصت گیر میارن،
فرصت گیر میارن. خیلی نکته دقیقیه.
بله.
و اعوذ بک پناه میبرم به تو که خدای این شیاطین حاضر بشون، حاضر بشن و آتش بیار معرکه بشون. در قرآن داریم وقتی خدا میخواد، چند جا تو قرآن داریم که اهل کتاب رو خدا ستایش کرده، چون بالاخره خیلی از اینها قبل از اینکه پیامبر بیان آدمای خوبی بودن دیگه، داشتن عمل میکردن و بعدن هم ایمان آوردن. اونجایی که میخواد اونا رو تعریف بکنه میگه الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون، بعد میگه اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، بعد میگه ویدرعون بالحسن السیئه. میگه اونای هم بدی دیگران رو با
خوبی
خوبی دفع میکردن. حالا بدی با خوبی یعنی سخن زشت رو با گفتار خوب. نیکو.
بله.
منکر رو با
معروف.
معروف. جهالت رو با حلم. عداوت و کینه توزی رو با دوستی، با محبت. قطع رحم رو با وصل کردن. انشالله که خدا کمک بکنه. و توی آیه داریم وقتی میخواد عقلا رو توصیف بکنه، انما یتذکر اولو الالباب در سوره رعد، باز میگه یدرعون بالحسن السیئه. تو نهج البلاغه داریم آتب اخاک بالاحسان. خیلی جالبه
آتب اخاک بالاحسان،
یعنی اگه دوست تو میخوای سرزنش کنی نیکی کن.
آتب از همون عتاب و خطاب و اینا دیگه. خب.
میگه عتاب اگه میخوای بکنی، اگه دوست برادرته دوستته احسان کن. نمیخواد قور بزنی نق بزنی، اون خودش متوجه میشه.
خب آجا شاید یکی بگی آها درست شد،
خودش متوجه میشه. معمولا متوجه میشه، 90% متوجه میشه، 95% متوجه میشه.
یعنی من میخوام
عذاب وجدان میگیرن. آره. حتی اگر برو نیاورند. حالا یک درصد کمی هم هستن که متوجه نمیشن. اونجا اگه خواستیم سرزنش کنیم به اندازه فلفل، اندازه نمک، شورش نکنیم. عمود زیاد سرزنش کنی کار خراب میشه. ببیشه فرزندانمون رو. خود بچه متوجه میشه. فهم داره دیگه. آقا اشتباه کرده فرزند ما. درست؟ یه نگاه کافیه. ببیشه اگه میبینی سرش پایینه. خودش شکسته دیگه. باید بگه بابا غصه نخور. این خانم محترم بگه مامان جون غصه نخور. سرتو بگیر بالا. منم بچه بودم از این اشتباه شد، مواظب باش دیگه این اشتباه نشود. مواظب باش دیگه نشکنه. آتب اخاک به لحسان، این وسیله شکسته دیگه مواظب باش دلش نشکنه. این وسیله شکسته مواظب باش اعتماد به نفسش از دست نره. یک بچه تحویل اجتماع میدیم خب، که دیگه جرأت نداره هیچ کاری رو انجام بده. چرا؟ چون در کوچکی یک سینی چایی دادن دستش و افتاده و کلی غر دادن و اونا شکسته. اون چیزی نیست. بله اگه پر روی و طلبکاره خب مجبور میشیم با یک سرزنشی ادبش کنیم. بعد فرمود، بعدش قشنگه خب. فرمود وردد شره بالانعام. بعضیا شرارت میکنن، یعنی همسایه شما میخواد بهت لطمه بزنه. فرمود اگر اهل هدیه دادن باشی شر او اینجوری دفع میشه.
انعام بکنی
همسایه
تو.
ما تا توی این محل هستی دعوا فایده ای نداره. همسایه یعنی در سایه او باید زندگی کنی، اونم در سایه شما. ولذا در روایت داریم همسایه خوب کسی نیست که نیکی کند، همسایه خوب کسیه که بدی دیگران رو تحمل کند.
بله.
اینم یک نکته. بنابراین خونسردی، و کسی نگه آقا خونسردی ضرر داره، نه، خونسردی به اضافه تلاش، تلاش و اقدام. اصلا ما نمیگیم بنشین تا بزنن تو گوشتو، نه، میگه آقا خونسرد باش که بفهمی راه حل پیدا کنی. هدف این است یه وقت سوء تفاهم نشود. امیرالمومنین فرمود قسم زهری اسنان، این تو نهج البلاغه.
کمرم رو دو چیز شکست،
دو گروه،
دو گروه،
دو گروه کمر من شکست. اون دو گروه کیان؟ هر دو خودی هن. یک عالم بی تقوا، خدا انشالله علما رو دستگیری کنه، دستگیری کند، چون علما بیشتر مورد وسوسه شیطان قرار میگیرن. عالم بی تقوا خیلی ضربه میزنه. دوم فرمود جاهل متمسک. بعضی شور مذهبی دارن، میخوان کار رو خوب کنن، کار رو خراب میکنن. حالا برخورد میخواد دفاع کنه از امیرالمومنین، بدتر میکنه. برخورد میکنه با یک کسی که از شرف مثلا یه ایرادی به مقدسات او گرفته، کار رو خراب میکنه. باید با حلم برخورد کرد تا دیگران رو جذب کنیم.
بله.
خب حالا یک سوال، این اولیاء خدا که این چنین خون سردن، عرض کردیم علم کمک میکنه، عقل کمک میکنه، آینده نگری کمک میکنه، همت بلند کمک میکنه، یه چیز دیگه هم کمک میکنه و اون توحید است. توحید این چی؟ یعنی انسان موحد باشه. توحید این چی؟ یعنی از ته دل بگه لا اله الا الله. اگر از ته دل گفتم لا اله الا الله، میدونم عزت دست خداست،
دیگه دست و پا نمیزنم، دیگه قاطی نمیکنم.
آره. یه وقتی آقایی میگفتش که من در یک جایی بودم و بعضی ها نسبت به من حسادت می‌ورزیدن و پشت سرم حرف می‌زدن، خیلی به هم می‌ریختم، از ناراحتی پناه بردم به قرآن.
خوب
چقدر خوبه.
بله.
درد دل کنیم با خدا و سخن خدا رو مش. شروع کردم به قرآن خوندن و یه وقت رسیدم به این آیه. یه خدا به پیامبر اکرم میگه فلا یحزن که قولهم ان العزت لله جميعا.
جميعا.
میگه آبی بود روی آتش، خدا میگه پیامبر غمگین نشو، عزت دست خداست، با حسادتاشون، با غیبتاشون، با تهمتاشون نمیتونن کاری بکنن. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. و میدونید قرآن نازل شده به سبک به در بگو دیوار بشنا، یعنی خطاب به پیامبره و در حقیقت به ماه دیگه. بنابراین توحید خیلی کمک میکنه. توحید، روزی ما دست خداست، عزت ما دست خداست. میگن بعد از نماز صبح این آیه رو بخونید، قل اللهم مالک الملک
مجر الفلک،
خدای تو مالک الملک.
بله.
تؤت الملک من تشا، این ملک رو به هر کس بخوای میدی.
بله.
از هر کس بخوای میگیری. تو عز و من تشا، هر کی رو بخوای عزیز میکنی. تو ذل و من تشا، دست خدا، خود با خدا ببندیم، با خدا ببندیم، عصبانی نمیشویم. توی نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود اگه کسی به ظلم کرد به هم نریز. لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک. مثلا بود این دوستی که داره بهت ظلم میکنه، این شوهر، این همسر، این فرزند، این همسایه، هر کی، فرمود تو این روابط خیلی بهت سخت نگذره، تو گلود گیر نکنه. لا یک برنده. چرا؟ فرمود او داره با ظلمش به سود تو عمل میکند و به ضرر خودش. آخرتی هست، قیامتی هست، تو مؤمنی، اعتقاد داری که مرگ آغاز یک زندگی تازه و خدا عادله و هیچ چیز گم نمی شود و روز قیامت به دست و پای تو می افته. اگر تو این دنیا به دست و پای تو نیفته، که اگر افتاد حتما عفوش کنی.
عجب.
وقت داریم؟
یکی دو دقیقه میتونیم الان ادامه بدیم و بعد بریم محضر قرآن باشیم.
بله. در زیارت امین الله انشالله مشهد تشریف بیارن، یا عزیزانی که دارن میرن نجف،
به
زیارت امین الله خیلی پر محتواست، خیلی. یک دعاهایی یاد دادن اونجا از خدای متعال کنار قبر امیرالمومنین یا امام رضا بخوایم، که اونا را اگر خدا به هر کسی اون هوایجو بده همه چی داده، و اگر نده هر چی بده هیچی نده. یکی شیه اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. کی حلم داره؟ کسی که دلش محکمه به تقدیر الهی، میگه خدای جان مرا آرام کن به قدرت. تر امیرالمومنین فرمود که جمعیت زیاد به عزت من نمی افزاین، جمعیت برن من تنها باشم به وحشت من افزوده نمی شود، چون با خدا بس. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، بعدم میگه راضیتن
به قضایک. خیلی خوب بود، شکرم آقا.
سلامت باشی.
خسته که نمیشیم، ولی خودی حالا زمان رو باید مدیریت کنیم، چند تا کار دیگه هم داریم انجام بدیم.
بله.
ممنونم از شما.
سلامت باشید.
همراه های گرامی برنامه سمت خدا، با این توضیح که انشاءالله در قربانی اول ماه برنامه سمت خدا اگه میخواید مشارکت کنید، راه های مشارکت کردن در همین برنامه زیرنویس میشه، کانال برنامه در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، صفحات ما در فضای مجازی، و خب مشارکت از طریق کد دستوری 7800301311 مربع هم هست. و یه نکته دیگر، اگه خاطرتون باشه هم جلسه برنامه پیش هم این برنامه اشاره شد به بحث زیارت اربعین و کسانی که انشالله مشرف هستید، خوش به حالتون، اونایی که دارید میرید، من دوست دارم که یه کمکی بکنم به خیلی زائرین آقا ابو عبدالله سلام الله علیه. از مسیر برنامه سمت خدا هم میخوام کمک کنم. چیکار میتونم انجام بدم؟ دوستان عزیز، شما حتما مسیرهایی که زیر نویس میشه براتون و تو فضای مجازی برنامه گفته میشه رو نگاه بکنید، حواستون بهش باشه. ضمن این که اگه عدد 40 رو به نشانه 40 بفرستید به 20303، اونجا هم راهنمایی هایی براتون میشه و دوستان ما شما رو در جریان کم و کیف کار قرار میدن. اونهایی که میخواید مشارکت بفرمایید، عده‌ای هم ممکنه باشن که بگن آقا ما دوست داریم کربلا بریم، 40 بریم، برنامه کمک کنه ما بریم، ما چیزی نداریم که بریم ارائه کنیم. برای شما عزیزان هم برنامه داریم و انشالله اطلاعات دقیق‌تری رو ارائه خواهیم کرد. خیلی متشکرم از اینکه قرآن رو شما هم اگر محضرش هستید باز میکنید، صفحه 48 رو میارید و با همدیگه قرآن میخوانیم و میشنویم. 282 آیه از سوره مبارکه بقره در صفحه 48 که تماما یک صفحه رو از آن خودش کرده. محضرش باشیم و برگردیم. اینجا سمت خداست.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ثواب تلاوت قرآن امروز سمت خدا تقدیم به کسایی که برای امر زیارت دیگران رو کمک میکنن به هر شکلی، دوستتون، خانواده خودتون، همسایتون رو دستگیری میکنید و کمکش میکنید که بره سفر زیارت کربلا یا هر ولی خدا، و البته برای شمایی که مشارکت میکنید در امر کمک به زیارت اربعین از طریق برنامه سمت خدا، از راه هایی که زیرنویس میشه فضای مجازی برنامه و البته با ارسال عدد 40 به سامانه پیام کوتاه 20303. در خدمت آقای نظافت عزیز و گرانقدر هستیم. دقایق باقی مانده از برنامه سمت خدای امروز رو بفرمایید لطفا.
بله، تقبل الله، میگیم انشالله که
زنده باشین،
تلاوت قرآن قبول باشه
الهیانه.
من پی بگیرم فرمایش جناب عالی رو،
عرض بنده رو،
و اون که عزیزان بیننده توجه داشته باشن، از صدقت و فلقله گفتن همون نادارم کمش ارزشمنده، یعنی همونی که میگه ندارم عدد کمم ارزشمنده، این عددهای کم زیاد میشود، اصلا خدا نیاز نداره ها، این بهانه برای رشد ما، بهانه خدا، بهانه درست میگه برای رشد ما. خدای با اون عظمت میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، آیا کسی هست به من قرض رو حسنه بده؟ خیلی عجیبه، خدا بی نیازه. مثل که مثلا شما به بچه تو میگی بابا به من پول میدی؟ میخوای براش بذاری کنار؟
او خودش به من نیازمنده.
ولی میگی بابا پولات بده؟ میخوای براش نگه داری؟ و تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود حیا نکن از پول کم در راه خدا دادن، فان الهرمانه اقل، این که تو محروم میشی این کمتره. بعد فرمود اگر چیزی رو خدا بپذیره دیگه کم نیست. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. بینندگان عزیز همه همت کنیم، حتی اون عزیزی که میگه آقا من خودم میخوام مشارکت بگیرم، میگیم آقا با 50,000 تومان که تو مشکلی نداری که، الان میخوای بری سفر اربعین، باید به تو کمک بکنن. چقدر باید کمک بکنن؟ فرد بفهم به جنابالی باید 1,000,000 بدن، شما 50,000 تومان بده و بعد اون شایستگی رو پیدا کن که اون 1,000,000 هم به سمتت بیاید. من میخوام بگم همه مشارکت کنیم، بنده، آقای ملایی، تهیه کننده محترم، همه، حالا هر کسی بنده وسعش. بعد ببینید چه اتفاق مبارکی میفته. بعد این زیارت اربعین اتفاقات خوبی رقم میزنه، یعنی آدم ها انقلاب روحی پیدا میکنند، توبه میکنند، درس اخلاق یاد میگیرند، درس خودسازی، پیاده روی دیگه، یک ریاضت قشنگ. بعد اینها عزیزانی که کمک میکنند در ثواب این شریکند. زیارت ابی عبدالله خیلی ثواب داره، اونم پیادش. بنابراین اینو باید جدی بگیریم، انشالله همه تشویق کنیم دیگران رو. حتی ممکنه عزیزانی هستن، بیننده سمت خدا هستن، خیر میشناسن، میدونن اون فرد این برنامه رو نشنیده، خبر نداره همچی پولی داره سمت خدا جمع میکنه، آبروشو کف دست میگیره به دیگران میگه. آخه در روایت داریم،
بله،
اگر کسی هر چه که دارد در راه خدا بدهد، روز قیامت بهش میگن چرا آبروتو خرج نکردی؟ چون آبروم سرمایه تو بود، به مردم قبولت دارن. خب بگو آقا بیان کمک کنید، به حرفت میکنن. میگه ولا یهز علی طعام المسکین. میگه چرا تحریک نمیکنه دیگران رو بر اطعام؟ تحریک کردن اینه، قبول دارن تحریک کن، دیگران تحت تاثیر قرار بده. خب فرصت نشد این صفحه قرآن که خونده شد، من فقط بگم یک اشاره.
بله،
این آیه خیلی عجیبه، بزرگترین آیه قرآن. یه صفحه. بله. موضوعش چیه؟ قرض دادن. میگه آقا قرض میخوای بدی، مشخص کن تا چه زمانی، بنویس، شاهد بگیر. بسیار آقای ملایی، بسیار از اختلافات ما اینه که دقت نمی‌کنیم. خواهش میکنم، خونه میخوایم بخریم، ماشین میخوایم بخریم، بابا یک قرارداد محکم حقوقی، یه عدد کمی بدیم به یک مشاور حقوقی، قرارداد نگاه کنه، که بعدی همه دعوا و گرفتاری و دادگاه و بسیار از مشکلات ما خودمون مقصریم. این کتاب خداست، بزرگترین آیهش در مورد قرض دادن. قرض دادن ثواب داره، ولی قرض دادن نباید منجر به اختلاف بشود.
بله.
معامله میکنیم که میگه ما این پولشو بعدن میدیم، اینا رو بعد
این درست،
این عقلانیته. ما نیاز داریم به یک عقلانیتی که پیشگیری کنه از اختلافات.
بسیار.
پیشگیری بسیار اهمیت داره.
خیلی ممنون از آقا.
سلامت باشید.
متشکرم ازتون. انشالله که کربلا ببینیم همدیگر.
انشالله.
دست به نقد، من قم و شما مشهد، نایب وزیاره همدیگر رو همه بیننده ها و شنونده ها هست.
حتما همین جوریه. من دوست دارم که بینندگان سمت خدا الان تصمیم بگیرن که همه همدیگر رو دعا کنیم.
بله. خب شما همین الان دعا کنید. شما همین الان دعا بفرمایید، ما آمین بگیم.
خدایا به همه این بینندگان عزیز آنچه که به خوبانت دادی به این عزیزان عطا کن.
الهیام.
آنچه از خوبانت دور کردی از این عزیزان
دور
بفرما.
الهیام.
شیرینی خدمت در راه خدا رو بهشون بچشان.
الهی آمین. ممنونم آقای نظافت. پاینده باشید و برقرار. و شما همراه های وفادار برنامه سمت خدا، به پایان برنامه امروز رسیدیم و انشالله عمری باشه و سعادت دوباره از همین قاب روبروی شما بنشینیم در برنامه فردا و با حاج آقای عاملی عزیز و بزرگوار سید نازنین در محضر شما باشیم. لحظه هامون متبرک به نام آقامون ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه هست. سلامی میدم و رفع زحمت میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت أبداً
ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.